تشکر میکنیم از آقای عارف حسینی و امیدواریم که شما دوستان عزیز با پیامک‌هایتان این برنامه را همراهی کنید. و اما آقای قاسم موحد تهیه کننده برنامه روی موج جوانی، ایشان از موضوع برنامه ایشان میگن.
سلام به شما همکار محترم خانم موسوی، شنونده های عزیز این برنامه. سپاس که باز هم به ما وقت دادین تا در خدمت دوستای عزیز باشم. لحظاتی را با اعلام موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی، روز شنبه ما روز جهانی بدون دخانیات داریم و همچنان چند تا مناسبت مهم دیگر در هفته پیش رو داریم. با توجه به شور و مشورهی که بین همکاران در برنامه روی موج جوانی صورت گرفت، نتیجه ای شد که ما روی موضوع اعتیاد صحبت بکنیم. بحث اعتیاد بدون ای که ما چیزی بگویم بر همگان روشن هست که متاسفانه بلای خانمان سوزی است که امروزه بخصوص در افغانستان دامن خیلی ها رو گرفته. جوانان و همچنین خیلی از زنان و بانوانی که در واقع اعتیادشان خاموش قلمداد میشه و این مسیر افتادن و امروز در دام ای بلا گرفتار شدند. آمارهای بسیار تکان دهنده از کشور عزیز ما افغانستان به دست ما میرسه و متاسفانه خب ای بلای خانمانسوز دامن خیلی ها را گرفته. البته تنها مواد مخدر نیست، اعتیاد به شبکه های مجازی، اعتیاد به خیلی چیزهای دیگه که انشاءالله در طول روزهای هفته بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. فقط از دوستان عزیز خواهش میکنیم که به این سوال پاسخ بدن که شما برای از بین بردن اعتیاد در تمامی زمینه ها برای جوانهای هموطنتان چه پیشنهاد و راهکاری را اعلام میکنید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای موحد و تشکر از شما دوستان عزیز. لطفاً همچنان در کنار ما باشید.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلوم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلوم، با کاکل‌های دلبرشان پرتم گلوم، با کاکل‌های دلبرشان پرتم گلوم، کاکل‌های دل بر چنگ چنگ است گلوم، کاکل‌های دل بر چنگ چنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، ای گلوم گلوم گلوم، گل باغ کابلوم، گل باغ کابلوم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشه دلم.
خب دوستان عزیز، در این لحظه نوبت میرسه به معرفی یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری. روزهای جمعه در ساعت 10:20 صبح به وقت افغانستان، شما همراهان عزیز شنونده برنامه شاد و سرگرم کننده خند و قند هستید. این برنامه با مدت 35 تقدیم شما میشه. تهیه کننده این برنامه خانم منصور افضلی هستند و سال جدید تغییرات خیلی خوب و جالبی را هم در برنامه ایجاد کردند. با ایشان همراه میشیم، اما قبل از او لطفاً آرم برنامه را به عنوان معرفی شنونده باشید.
ایستاده‌ای رنج زمانه بر دوش، نگاهت به افق‌های مهالود،
اما یقین داری که فردا
هوا آفتابی است،
با خورجینی از آینگی آمدیم،
آمدیم با کوری چشم غم یک دل سیر خنده کنی.
قند و قند.
قند و قند.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با خانم منصوره افضلی، تهیه کننده برنامه خند و قند. اطلاعات بیشتر و کامل تر درباره این برنامه، ساختار، عوامل و همچنین هدف این برنامه از زبان خود ایشان میشنویم و البته قسمت هایی از برنامه را هم به صورت میکس تقدیمتان میکنیم. لطفا با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو دری و تشکر میکنم از همکارانمون در برنامه شما و رادیو که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. من منصوره افضلی هستم، تهیه کننده برنامه خند و قند. این برنامه کاریست از گروه تفریحات و سرگرمی رادیو دری که در قالب ترکیبی نمایشی و به مدت 35 دقیقه هر صبح جمعه برای شما دوستان و یاران همیشگی رادیو دری پخش میشه. برنامه خند و قند به همت تعداد زیادی از همکاران هنرمند من در رادیو دری تولید و تقدیم حضور شما عزیزان میشه. این برنامه از بخش‌های کوتاه نمایشی تشکیل شده و نگاهی طنز و نقادانه به مسائل و مشکلات جامعه افغانستان داره.
بشتی عزیز مانده نباشی، جور باشی، جور باشی، گله بیادر، بادار گل.
من تا میخوانی باجی میبری؟
بلی آز خدا، من کوچه موچه خانی باجی خود از بر نمی کنم.
این های رفیق جان جانی، امید زندگانی، اشتاجی اشتاجان، رئیش هنرمندان، سلام.
پای سپری دن گرفت پول کمی داشتم کیسم هون از من گرفت پول مرا برزد بود با کارش بلد پول مرا برزد کیسه بریزش رو بلد
زن میگم که امی زیر سایه درخت تو تام شیشتن مزه میته درسته؟
معلوم داره است
چون سایه کده
میگم سایه که درخت تو تام امسال نامه خواهد
خانم شریفی
ماله
چکن ایتو رشکی خوبش انسان سخنان بزرگان در زندگانی خود گوش بینمایم.
بله بله 100% بسیار هم خوب است، هم سخنان اونا را گوش کنه و هم عمل کنه به گپایشان.
ای شاباش 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 مدد بیارو بلب هایت بکارو کل خدا بیارو بلب هایت بکارو همه خوشبختی ها را دستان گذارو
همه خوشبختی ها را دستان خدا رو هزاران بار شکر میکنم که عوامل برنامه خند و قند همگی با هم یک دل و هم صدا هستن و قصدشون اینه که دقایقی شاد و مفرح رو برای شما به ارمغان بیارن. ناگفته نماند که ما بر اساس نظرسنجه های میدانی و با توجه به مسائل روز افغانستان هر چند وقت یک بار به پیشنهاد اتاق فکر برنامه بخش‌های کوتاه نمایشی رو به لحاظ ساختاری و محتوایی تغییر میدیم و این مژده رو برای شما دارم که انشاءالله از روز جمعه 16 خرداد ماه که مصادف است با عید سعید قربان میتونید این برنامه رو با حال و هوای جدید بشنوید. در پایان برای شما آرزوی موفقیت و بهروزی و شادکامی دارم و یک بار دیگه تشکر میکنم از همکارانم در برنامه شما و رادیو که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن. روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزاریم از خانم منصوره افضلی، برای ایشان آرزوی موفقیت داریم و بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز و صمیمی که در برنامه امروز شما و رادیو در این صبح روز جمعه در کنار ما بودید. بهترین ها را از خدای متعال برتان آرزو مندیم. شاد و صحتمند باشید. خدا نگهدار تا سلامی دیگر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دوستانی که برنامه های سفیران روح الله را تعقیب کردن می دانن که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. از دو هفته پیش معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و این سومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت می کنیم. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که شهید محمد حسن موهبتی در زیرکوه کائنات به دنیا آمده، دوره کودکی خودش را در همونجا گذرانده، دوره ابتدایی را در همو کائنات گذرانده در زیرکوه. برای دوره دبیرستان با توجه به کمبود امکاناتی که بوده و ای که مکتب وجود نداشته در محل زندگیشان به شهر بیرجند عزیمت میکنه و در بیرجند مشغول به تحصیل میشه. خیلی زود وارد عرصه‌های فرهنگ اجتماعی و سیاسی میشه، جزء مبارزین انقلاب اسلامی هست، جزء کسایی که در مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم پهلوی نقش خیلی فعالی را داشته، هم در زیرکوه قائن، هم در بیرجند و هم در شهرهایی مثل مشهد، قم و تهران. و رفت و آمدهای مکرری که به قم و تهران داشته باعث شده که آگاهی‌های بیشتری کسب بکنه در ارتباط با انقلاب و همین آگاهی ها را منتقل بکنه به محل زندگی خودش. خب نکات برجسته ای را در ارتباط با این مسائل خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، از پخش اعلامیه های حضرت امام بگیرید، سازماندهی تظاهرات مردمی در زیرکوه، در قائن و در بیرجند از کارهای بسیار مهمی بوده، بحث فرار سربازان از پادگان ها، پناه دادن اینا در خانه خودشان و منتقل کردن اینا به محل زندگی خودشان، آموزش نظامی که برای جوانان منطقه داشته از فعالیت‌های بسیار برجسته‌ای بوده که شهید محمد حسن موهبتی در اون زمان انجام می‌داده و البته اون ماجرای تاخ نصرت را هم برای شما تعریف کردیم که شاه می‌خواست بره بیرجن، تاخ نصرتی آماده کرده بودن و شهید محمد حسن موهبتی آتیش میزنه این تاخ نصرت را و سفر شاه به بیرجن کنسل میشه. رسیدیم به 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران. با ما همراه باشید که زندگی شهید محمد حسن موهبتی را از این مقطع به بعد خدمت شما روایت بکنیم. خب 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی مردم ایران بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز می شود. 23 بهمن یعنی دقیقاً یک روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی را می دهد که نخستین نهاد انقلابی هست که تشکیل می شود. چند ماه بعد در 2 ثور سال 1358 فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده می شود و عملاً در 2 ثور سال 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام موجودیت می کند. شهید محمد حسن موهبتی از پیشگامان تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه خودش هست. با ما همراه باشید، روایت هایی را بشنوید از محمد علی موهبتی، غلامرضا احمدی، علی موهبتی در ارتباط با این بخش از فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی.
انقلاب که پیروز شد در سال 57، بلا فاصله، اصلا اینی که دارم به شما میگم بلا فاصله، اینجا اصلا واقعا ما از خیلی جاها جلوتر بودیم. خیلی شهرهای بزرگی مملکت، شاید این منطقه ما جلوتر بود. اینا وای نمیستادن که حکومتی بیاد از بالا که مثلا دستوری بدن. با توجه به عرض کردم تمکن مالی که مرحوم پدرشون در این منطقه داشت، بلا فاصله اقدام میکردن به انجام کار. و در اینجا هم یه کافه بود اون موقع مشهور بود، کافه خدا رحمت کنه حاجی حیدری، همون کافه رو کمیته کرده بودن. سر شاهرایی بود تو همین روستای حاجی آباد که الان شهرستان شده. اون موقع تمامش 10-15 خانوار بیشتر نبود، همش منطقه به جدی که یه منطقه سوق الجشی بود سر چهار را واقع شد و خود خدا رحمت کنه حسن آقا کمیته رو اینجا آورد.
شاید کمیته حاجی آباد زودتر از سپاه بیرجن را افتاد، چون ما بعدا از کمیته معرفی شدیم، اومدیم به اولین نیروهایی بودیم که به سپاه پیوستیم، از سپاه رفتیم آموزش.
انقلاب که پیروز شد، همون دوستای ما که اینجا سرباز بودن و 70-80 نفر بودن، هر کی رفتن یه جایی، خب اینا اکثرا یا دکترها بودن یا فوق لیسانس بودن یا لیسانس بودن. برخ از اینا هم سرباز صفر بودن، یعنی سیاسی بودن، مثلا دکتر بود ولی سرباز صفر بود چون سیاسی بود. خب ارتباط ما با اینا برقرار بود. شهید حسن با همین دوستان ارتباط برقرار میکنه و مستقیما از تهران ایشون رفت مجوزا رو گرفت و اینجا سپاه تشکیل شد. و دومین سپاهی که در خراسان تشکیل شد بعد از مشهد سپاه حاجی آباد و همینجا
ساختمونی برای سپاه در اینجا ساخت که تو شهرها ساختمون ساخته نمیشد. تو شهرها در اینجا آمدن ساختمونی ساخت، خدا رحمت کنه حسن آقا، برای سپاه. نیروهای منطقه رو همه رو به اصطلاح جذب کمیته کرد، جذب سپاه کرد.
خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا چی گفتیم؟ عرض کردیم که انقلاب که پیروز میشه فرمان حضرت امام را داریم برای تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شهید محمد حسن موهبتی با توجه به ارتباطاتی که داشته، خصوصا او بحث فرار سربازان از پادگان ها که خیلی کمک کرده که این شهید بزرگوار آشناهایی را در تهران داشته باشه و البته رفت آمدهاش با قم و تهران باعث شد که خیلی زود هم کمیته انقلاب اسلامی را در زیرکوه قائن تشکیل بده و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را. اما یک بخش بسیار برجسته فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب حضور در افغانستان هست. شما دوستان شنونده می دانید که در سال 1357، هفته ثور سال 1357، یک کودتا در داخل افغانستان اتفاق افتاد، باعث شد که حکومت کمونیستی در داخل افغانستان تشکیل شود. مردم افغانستان اسلحه به دست گرفتن و قیام کردن بر علیه این حکومت کمونیستی. با پیروزی انقلاب اسلامی فاصله‌ای که محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب ورود میکنه به حوزه افغانستان خیلی کم هست و خیلی زود میشه گفت در همون اوایل سال 58 ورود میکنه به عرصه افغانستان، با توجه به اینکه خب مردم افغانستان حدود یک سال هست که با حکومت کمونیستی در داخل افغانستان مبارزه میکنه و البته بعد از اون تجاوز شوروی را هم داشتیم در داخل افغانستان. این مسئله باعث میشه که مبارزات جدی تر صورت بگیره و جوانانی از ایران اسلامی در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدن که عرض کردم پیشگام این عرصه، یکی از پیشگامان این عرصه شهید محمد حسن موهبتی است. روایت هایی رو بشنوید از آقای غلامرضا احمدی، غلام حسین احمدی، محمد ابراهیم اوحدی، حسین موهبتی در ارتباط با حضور شهید محمد حسن موهبتی در افغانستان.
اون روزها روزهایی بود که مقارن شد با اشغال افغانستان، البته نه اون کلی کاملش، بلکه پیشقراولان به اصطلاح ارتش سرخ روسیه داشتن دیگه در تدارک به اصطلاح صفر کردن جاپاشون در افغانستان بودن. اون روزها نقطه به اصطلاح برنامه‌ریزی و طراحی و روشنگری و تبیین و همه جانبه همین نقطه بود که حسن آقا بود، چون هم یک بخشی از بچه‌های خوشفکر تهران اونجا حضور داشتن و هم خود حسن آقا با همه محدودیت های ارتباطات اجتماعی کاملا جایگاهی داشت که ما بقیه رو مدیریت کنند. دیگه حسن آقا همون کمیته حاجی آباد رو که تشکیل داد، ناخودآگاه این نقطه شد خط مقدم به اصطلاح ورود به عرصه افغانستان، چون دیگه شما جای متشکل منصوب به دولت انقلاب نداشتین دیگه، دستگاه دیگه دستگاهی نبودن که مثلا این ماموریت رو تحمل کنن. وزارت اطلاعات هنوز تقریبا شکل نگرفته بود، دستگاهی که از قبل انقلاب هم ارث رسیده بودن به انقلاب هیچ یکیشون اصلا زمینه نداشتن برای برداشتن این بار زمین مانده. این بار هم به علت سبقه شخص حسن آقا در آگاهی به چشمنداز به اصطلاح ماموریت انقلاب، پشتیبانی از مستضعفین، هم روحیه خاص حسن آقا در سلحشوری و جهاد و مسائل از این دست، هم همین که تنها جاپایی که تو اون منطقه دوردست از مرکزیت، شما الان تصور نکنین که ارتباطاتی که امروز وجود داره 50 سال پیش هم همین بوده. شما مسیر همین حاجی آباد و زیرکو رو تا بیرجند تا قاین که اصلا مسیر نبود به کلی، یعنی فقط موتورای ویژه میتونستن برن، البته الان ارتباطات سازمانی هم با قاین نبود، همه با بیرجند بود. شما میخواستی مسافت بین حاجی آباد تا بیرجند رو طی کنی، حتما باید یک روز کامل 20 ساعته باید مسیر طی میکردی تا میرسیدی به بیرجند. الان این مسیر رو با احتیاط بری 2 ساعته میری. تنها نقطه به اصطلاح اتکای جریان حامی به اصطلاح مستضعفین در افغانستان همینجا بود دیگه. یه ارتشی بلوک شرق صاحب قدرت اون روز، اتحاد جماهیر شوروی اون روز، اصلا قابل مقایسه با شوروی امروز که 22 تا تیکه شده نیست، ها به کلی یعنی من اگر هم بگم اون روز اتحاد جماهیر شوروی با امروز آمریکا قابل مقایسه است، باز اشتباه است. اون روز هر دوی اینا دو قدرت قاهره قدرتمند صاحب نفوذی که نیاز نبود اصلا به عرصه اصطلاح زمینی وارد بشن و عملیات انجام بدن. نفوذشون، آوازشون، شهرتشون خودش فاتح به اصطلاح بسیار از کشورها بود اصلا. خب یه ملتی تحت چکمه یک رژیم اشغالگر، به حضور شما عرض کنم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، نه این شوروی 22 تیکه به هم ریخته، نه این شوروی که الان 3-4 ساله با یه بخشی از کشور خودش داره میجنگه در اوکراین، هنوز نتونسته یک مثلا کار جدی به اصطلاح چشمگیر تو دلبروی انجام بده، نه این شوروی، اون اتحاد جماهیر شوروی. خب به هر حال مردم مستصف شعارهای امام انقلاب هم به وجه حزب الله یا این رو از سالیان گذشته القا میکرد که باید دست مستضعفین رو بگیرن. اصلا آقا اگر بخوام بگم واقعا علمدار این حرکت و این اندیشه بوده از شک ندارم.
خیلی از این مجاهدینی که میخواستن کار بکنن یا میامدن ایران نیاز به پشتیبانی داشتن و هدایت داشتن، ایشون حمایت میکرد و حتی تو بحث تأمین تسلیحات مورد نیازشون، چون هایی رو که به اصطلاح میتونستن از طریق مجموعه های نظامی تهیه بکنن یا اونهایی که دستساز بودن، یعنی روز آخری که شون شهید شده بود، یه تعداد زیادی لوله های سرایی آورده بودن که اینا برای تهیه کوکتل مولوتوف و اینها برده بودن که اونجا به دوستان بدن که بتونن از غذایا استفاده کنن در مبارزه های میدانی که مردم در افغانستان داشتن، که اینها رو ما خودم رفتم از خونه ایشون برداشتم و آوردم تو مجموعه قرارگاه.
مرحوم حسن آقا شاید قبل از انقلاب هم ایشون با افغانی ها ارتباطی داشت، منتها اون موقع بحث مجاهدین اینا نبود، ولی انقلاب که پیروز شد و شوروی که حمله کرد و مشکلاتی برای افغانستان به وجود آورد، ایشون به جرأت میتونیم بگیم که اولین نفراتی بود که با افغانی ها در ارتباط بود و اسلحه با اینها رد و بدل میکرد، به اونها میرسون از نظر پوشاک، از نظر تغذیه مالی و همین ها سرآمد بود. یعنی عجیب بود توی این کمک رسانی به مردم مظلوم افغانستان.
با لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض بکنیم که parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپ ماست که میتونید از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. سومین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت کردیم. بحث ما به پایان نرسید. همچنان میخواییم که زندگی شهید موهبتی را روایت بکنیم. هم بحث حضور در افغانستان که ناقص باقی ماند و هم بحث حضور شهید محمد حسن موهبتی در دفاع مقدس که یکی دیگر از فرازهای مهم زندگی شهید موهبتی است. دعوت میکنیم که حتما هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان آرهان سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زید نمای از نه ستان آید آبای نای شاید که سابه بانگ در آید بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
از ورزش دوستان عزیز دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه خودشان مجله ورزشی همراه شوند به مدت 20 دقیقه.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. تیم 7 نفری فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان که متشکل از 5 ورزشکار و 2 مربی می باشد، پس از به دست آوردن 3 مدال نقره و 2 مدال برنز از سلسله پیکارهای قهرمانی بوکس جوانان آسیا که به میزبانی شهر کولومبو پایتخت کشور سریلانکا دایر گردیده بود، به افغانستان برگشتند. در این پیکارها مشتبه شریفی در وزن 92 کیلوگرم مدال نقره، فردوس نجیبی در وزن 80 کیلوگرم مدال نقره، هوتک در وزن 92 کیلوگرم نیز مدال نقره و همچنان قاطع و عبدالله قیومی دو عضو دیگر این تیم به مدال‌های برنز دست یافتند. فصل چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان از طرف فدراسیون ملی فوتبال با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش میان 10 تیم به تاریخ 18 جوزای سال روان و میزبانی شهر کابل و در جام نازم بین المللی کمیته فوتسال آغاز خواهد شد. در هفته نخست این پیکارها تیم‌های صداقت کابل و تیم نورزاد نیمروز در دیدار افتتاحیه رو در روی همدیگر قرار خواهند گرفت. در دومین دیدار نیز تیم پیروزی پنشیر به مصاف آریا فورج غزنی خواهد رفت و در بازی سوم امید آفسی برابر ظاهر اسد بازی خواهد نمود. اولین دور رقابت‌های لیگ برتر والیبال از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بادغیس میان 10 تیم از مربوطات مرکز و ولسوالی‌های این ولایت برای مدت 3 ماه در مرکز این ولایت آغاز گردید. در نخستین دیدار این پیکارها تیم‌های چشم سلطان و تیم آبشاره به مصاف همدیگر رفتند که در نتیجه تیم والیبال چشم سلطان با نتیجه 3-1 حریف را شکست داده و پیروزی را از آن خود نمود. رقابت‌های فصل چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان که چند روز پیش به گونه رسمی از سوی فدراسیون ملی والیبال با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان آغاز شده است، با برگزاری هفتمین و هشتمین دیدار ادامه یافت. در دیدار هفتم تیم‌های عقاب بابا و سهیلی بازان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم سهیلی بازان موفق شد با نتیجه 3-2 تیم حریف را شکست دهد. در هشتمین دیدار این رقابت‌ها تیم‌های پامیر و افغان ملی رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان تیم افغان ملی توانست با نتیجه 3-0 حریفش را شکست دهد. قابل ذکر است که فصل چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور 10 تیم از سوی فدراسیون ملی والیبال و با حمایت اداره ورزش افغانستان آغاز شده و قرار است این رقابت‌ها تا اواخر هفته پیش رو ادامه یابد. نمایندگی فدراسیون فول رزم در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت قندهار رقابت‌های فول رزم را میان 55 ورزشکار از 5 باشگاه در جام نازم ورزشی این ولایت برگزار نمودند. در این مسابقات ورزشکاران از ولایت‌های هلمند، زابل، اروزگان، غزنی و قندهار اشتراک نموده بودند که در اخیر ولایت قندهار مقام اول، زابل مقام دوم و هلمند مقام سوم را از آن خود نمودند. هجدهمین دور رقابت‌های انتخابی پرورش اندام و فیتنس به ابتکار فدراسیون ملی این رشته و با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان با حضور 237 ورزشکار از 43 کلپ ورزشی زون شمال شهر کابل آغاز گردید. در این رقابت‌ها ورزشکاران در سبک‌های اسپورت فیزیک، اتلتیک فیزیک و پرورش اندام در 24 کاتگوری وزنی با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت‌ها 120 تن از ورزشکاران برتر برای عضویت در تیم منتخب زون شمال برگزیده شدند. رقابت‌های پهلوانی کورش از سوی نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ میان 100 ورزشکار برای مدت یک روز در پروژه استقلال واقع در شهر مزار شریف دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 20 جوره آنها به نتیجه مساوی دست یافته و 30 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی رسیدند. رقابت‌های انتخابی بوکسینگ نوجوانان شهر کابل که از سوی فدراسیون ملی بوکسینگ با همکاری ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان راه اندازی شده بود با اشتراک 275 ورزشکار از 4 زون پایتخت و پس از 7 روز رقابت با شناسایی چهره‌های برتر خاتمه یافت. در این رقابت‌ها ورزشکاران در 13 کاتگوری وزنی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت 26 تن از میان اشتراک کنندگان که عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته و حریفانشان را پی در پی شکست داده بودند برای تیم منتخب نوجوانان شهر کابل برگزیده شدند. همراهان گرامی مجله ورزشی، برای ده‌ها ورزشکار برتر ولایت ننگرهار پول عصریه پرداخت گردیده است. در این رابطه همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
برای ده تن از ورزشکاران برتر رشته های مختلف در ولایت ننگرهار پول عصریه پرداخت گردید. مسئولان می گوید در جستجوی فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای ورزشکاران می باشد. شاهد الله فضلزاده سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار می گوید برای 89 تن از ورزشکاران برتر رشته های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار پول عصریه پرداخت گردید. وی گفت برای هر نفر مبلغ بیش از 13000 افغانی توزیع گردید که مجموع این پول بیش از 1,100,000 افغانی می شود.
چی پی ورزشکار تا با 12,200 افغانی چی جمله یو لسلک چلور و زرعت سوا افغانی کیگی.
سخنگوی اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار گفت مسئولان اداره ورزش این ولایت در جستجوی فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای ورزشکاران می باشد. شاهد الله فضلزاده همچنان گفت در هفته گذشته مسابقات رشته های ورزش بومی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را اندازی گردیده بود و گفت در این مسابقات که برای رشد و ترویج ورزش بومی و تشویق جوانان برگزار گردیده بود ده تن از جوانان ورزشکار اشتراک نموده بود که برای برندگان این مسابقات تحایف از جانب اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار داده شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ایران در جایگاه پنجم کاراته قهرمانی آسیا. در پایان 21مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا که با حضور 409 کاراتکار از 28 کشور و از دوم تا چهارم جوزا به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، تیم ایران با کسب یک نشان طلا، 3 نقره و 3 برنز در جایگاه پنجم آسیا ایستاد. تیم‌های قزاقستان با 4 طلا، 1 نقره و 5 برنز، ژاپن با 3 طلا، 5 نقره و 4 برنز، ویتنام با 3 طلا و 1 برنز و اردن با 2 طلا و 3 برنز به ترتیب در ردای اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم ملی هاکی روی یخ آمریکا با 1 گل موفق شد سوئیس را در فاینال رقابت‌های قهرمانی جهان شکست دهد و برای نخستین بار از سال 1933 مدال طلا این رقابت‌ها را از آن خود کند. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال بارسلونا در آخرین بازی فصل 2024-2025 لالیگا اسپانیا در چارچوب رقابت‌های هفته 38 در خانه اتلتیک بیلبائو به میدان رفت و به پیروزی قاطع 3-0 رسید تا بدین ترتیب پرونده این فصل بسته شود. بدین ترتیب بارسلونا با 88 امتیاز قهرمان شد. رئال مادرید 84 امتیازی در رده دوم ایستاد و اتلتیکو مادرید نیز با 76 امتیاز در رده سوم به کار خود در این فصل پایان داد. اتلتیک بیلبائو با عنوان تیم چهارم با 70 امتیاز و ویارئال رده پنجمی نیز با همان 70 امتیاز هر دو سهمیه لیگ قهرمانان را نیز کسب کردند. در هفته 38 و پایانی لیگ برتر انگلستان در مهمترین دیدارها تیم فوتبال لیورپول قهرمان زودهنگام فصل در ورزشگاه خانگی خود آنفیلد میزبان کریستال پالاس بود و با تساوی 1-1 متوقف شد. منچستر سیتی در خانه فولام با پیروزی 2-0 رسید. منچستر یونایتد مقابل آستون ویلا با نتیجه 2-0 با پیروزی دست یافت. همچنین آرسنال نیز در خانه ساوثهامپتون با میدان رفت و با پیروزی 2-1 دست یافت. چلسی نیز در حالی که مهمان ناتینگهام فارست بود موفق شد با 1 میزبان خود را شکست دهد. بدین ترتیب فصل 2024-2025 با قهرمانی لیورپول 84 امتیازی به پایان رسید، در حالی که آرسنال با 74 امتیاز نایب قهرمان شد. منچستر سیتی 71 امتیازی در رده سوم ایستاد و چلسی با استفاده از شکست نیوکاسل در هفته آخر با 69 امتیاز چهارم شد و سهمیه لیگ قهرمانان را نیز کسب کرد. گفتنی است با اعلام سایت رسمی مسابقات لیگ برتر انگلستان، محمد صلاح به عنوان بازیکن فصل این رقابت‌ها در این فصل انتخاب شد. او در فصل جاری در 37 بازی لیگ برتری 28 گل به ثمر رسانده و 18 پاس گل هم ساخته است. تیم فوتبال تاتنهام با غلبه بر منچستر یونایتد در فاینال لیگ اروپا به عنوان قهرمانی رسید. فاینال لیگ اروپا 2024-2025 بین تیم‌های تاتنهام و منچستر یونایتد هر دو از انگلستان در اسپانیا برگزار شد و با پیروزی 1-0 و قهرمانی تاتنهام به پایان رسید. تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با غلبه بر رنس در فاینال جام حذفی فرانسه به عنوان قهرمانی رسید. پاریسی ها با نتیجه 3-0 پیروز و قهرمان جام حذفی شدند تا دوگانه داخلی را تکمیل کرده و آماده رویارویی با اینتر در فاینال لیگ قهرمانان اروپا شوند، جایی که می توانند با پیروزی در آن سگانه رسمی خود را قطعی کنند. تیم فوتبال اشتوتگارت به عنوان قهرمانی جام حذفی آلمان رسید. فاینال جام حذفی آلمان در ورزشگاه المپیک برلین بین تیم‌های فوتبال آرمینیا بیلفیلد و اشتوتگارت برگزار شد که اشتوتگارتی‌ها با برتری 4-2 به عنوان قهرمانی رسیدند. و تیم فوتبال یوونتوس با پیروزی سخت در گام آخر سری ای سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد. در هفته 38 و پایانی سری ای تیم فوتبال یوونتوس در حالی خارج از خانه و مصاف ونیتسیا رفت که با دو تیم روم و لاتسیو برای ماندن در رده چهارم جدول و کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رقابت داشت. در نهایت هم بانوی پیر به سختی و با نتیجه 3-2 میزبانش را شکست داد و به شکل دراماتیکی سهمیه را گرفت. در بازی همزمان روم در بازی خارج از خانه مقابل تورینو با نتیجه 2-0 به پیروزی رسید و با قرار گرفتن در رده پنجم راهی لیگ اروپا شد. در دیگر بازی لاتسیو سومین مدعی کسب سهمیه لیگ قهرمانان در خانه 1-0 به جنوا باخت. بدین ترتیب و در پایان رقابت‌های این فصل سری ای ایتالیا، ناپولی با 82 امتیاز قهرمان شد. اینتر با 1 امتیاز کمتر با عنوان نایب قهرمانی رسید. آتالانتا با 74 و یوونتوس با 70 امتیاز نیز سوم و چهارم شدند. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد. اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته با افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند. اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
رادیو دریر مشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان صمیمی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. دوستان عزیز، باز هم با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. دانشمندان از خون مردی با 200 بار مارگزیدگی پادزهر می سازند. تیم فرید ساکن ویسکانسین آمریکا علاقه زیادی به موجودات سمی دارد و از آنها در خانه خودش نگهداری می کند. مارهای مختلف تا کنون 200 بار او را گزیدند و بسیاری از آنها خودخواسته بوده است. او می‌خواست برابر زهر این موجودات خطرناک در امان باشد. دانشمندان آمریکایی خون او را آزمایش کردند با امید اینکه پادزهر مؤثرتری برای مارگزیدگی کشف کنند. تیم فرید ابتدا صرفاً برای سرگرمی زهر گژدم و جولا استخراج می‌کرد. او موجودات سمی زیادی مانند مارهای مختلف در خانه‌اش نگه می‌دارد و از روی کنجکاوی و برای محافظت از خود شروع به تزریق زهر رقیق شده مار به بدنش کرد. و تدریج اجازه داد مارهای مرگباری مانند کبرا، مامبای سیاه و زنگی او را نیش بزنند. این رویکرد نامتعارف توجه محققان را جلب کرد و خونش را برای توسعه پادزهر تجزیه و تحلیل کردند. تیم فرید میگوید اول بسیار ترسناک بود، اما هرچه بیشتر این کار را انجام دهید و ماهرتر شوید، خونسردی بیشتری خواهید داشت. البته دوستان، هیچ دکتری توصیه نمی کند که شما این کار را انجام دهید. اکنون محققان می گویند روش او می تواند با بررسی عمل کرده بدن در مواجهه با سمهای کشنده کمک کند. محققان برای توسعه پادزهر از خون تیم فرید نمونه برداری کردند. وقتی سیستم ایمنی در معرض سم مار قرار می گیرد، آنتیبادی هایی تولید می کند که می توانند سم را خونسا کنند. اگر مقدار سم کم باشد، بدن می تواند قبل از اینکه کاملا از پا در بیاید واکنش نشان دهد. همچنین اگر بدن بیشتر با این سم مواجه شده باشد، می تواند سریع‌تر واکنش نشان دهد. تحقیق محققان هنوز در مراحل اولیه است. پادزهر آنها فقط روی موش‌ها آزمایش شده و محققان هنوز سالها با آزمایش‌های انسانی فاصله دارند. همچنین اگرچه پادزهر آنها می‌تواند جان انسان را از سم مارهای ماننده مامباها و کبراها نجات دهد، در برابر افعی‌ها مؤثر نیست. محققان میگویند یک جهش ژنتیکی نادر و افراد کمک میکند با 4 ساعت خواب شبانه سر حال باشند. طبق مطالعه پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، جهش ژنتیکی 6CN783Y یکی از عواملی است که